خانم نصرت الدوله اول کاری که کرد این بود که خانه ای مجزا گرفت و ماشینی خرید و چهارشنبه ها را روز نشست قرار داد و خودش زمام کارها را به دست گرفت. گرچه از روی اکراه و اجبار ولی دو سه بار پیش وزیر جدید خارجه واسطه فرستاد و به هوای دیدن بچه ها و نوه هایش مخفیانه به خانه شوهر سابق و دخترهای شوهر کرده خودش رفت و آمد می کرد و تور می انداخت. حیف که پدرش مرده بود، وگرنه کار را دو سه روزه رو به راه می کرد. اما اوضاع عوض شده بود و نه تنها پدر او مرده بود، بلکه اصلا زبان دیگری در مجلس به کار می رفت و آدم ها ناشناس بودند و از دوستان قدیم خبری نبود. خانم نصرت الدوله نمی دانست چه شده، ولی همینقدر می دید که کسی گوشش به حرفهای او در باب شوهر ایدئال بدهکار نیست. همه در فکر آزادی بودند، در فکر املاک واگذاری بودند، در فکر مجلس بودند، در فکر جواز گندم و جو بودند و بیشتر از همه در فکر حزب و روزنامه بودند. در همین گیرودار و در میان همین آدم‌های تازه به دوران رسیده بود که خانم نصرت الدوله در مجلس جشن مشروطیت با سومین شوهر ایدئال خود آشنا شد.
شوهر تازه خانم نصرت الدوله یکی از رؤسای اشایدات غرب بود که تازه از حبس و تبعید خلاص شده بود و سر و سامانی یافته بود و با عنوان آبرومند نمایندگی مجلس به تهران آمده بود. مردی بود چهارشانه با سویل های تابیده، صدایی کلوفت و گرچه قدش کوتاه بود و کمی دهاتی به نظر می رسید، از نزاکت این حرفا چندان خبر نداشت، اما جوان بود و یک نماینده مجلس بود و یک ایل پشت سرش صف کشیده بود و ناچار پولدار بود. این یکی درست شوهر ایدئال خانم نصرت الدوله بود. تابستانها به ایل رفتن و سواری کردن و مثل مردها تفنگ به دوش انداختن و چکمه به پا کردن و زمستانها در مجالس شبانه با نماینده های مجلس و وزرا درباره آزادی و احزاب و دولت و ملت مشورت کردن. حسن کار در این بود که شوهر ایدئال آخری با شرایط زمان و مکان که در گفتگوی همه کس به گوش خانم میخورد مطابق بود.
خانم نصرت الدوله که دیگر درباره امور زناشویی تجربه های زیادی اندوخته بود، این بار مقدمات کار را حسابی فراهم کرد. اغلب در خانه شوهر خواهرش که با وجود تغییر زمان هنوز وزیر مانده بود، قرار ملاقات میگذاشتند و گفت و شنیدها همه رسمی بود و حساب شده و هر چیز به جای خود. تا اینکه قرار شد رئیس ایل یک روز با خواهرش که تازه از ایل آمده بیایند و بنشینند و در حضور وزیر و زنش بلبری ها را بکنند و سرانجامی به کارها بدهند. همین کار را هم کردند و وقتی گفتگوها تمام شد و دیگر لازم نبود که به خانم نصرت الدوله از حضور در مجلس شرمی دست بدهد، خانم هم تشریف آوردند و مجلس خودمانی شد.
خواهر رئیس ایل زنی بود بسیار زیبا، با چشمان آبی و موهای بور، قد بلندی داشت و جوان هم بود و تا خانم نصرت الدوله آمد از او به عنوان خواهر شوهر آینده حسادتی یا کینه‌ای به دل بگیرد، شیفته محبت‌های عجیب و غریب او شد که چایش را شیرین کرد، میوه جلوش گرفت، راجع به فر موهایش که چقدر قشنگ بود حرف زد و از خیاطی که پیراهن به آن زیبایی را برایش دوخته بود نشانی گرفت. خلاصه خانم نصرت الدوله از این همه محبت مات و مبهوت ماند.
این قضیه در اواخر بهار بود و قرار شد تا آقای رئیس ایل املاک ضبط شده اش را از دولت پس بگیرد و در تهران کاملا مستقر شود. خانم در یکی از نقاط شمیران خانه ای اجاره کند که دنج باشد و دور از گرما، تابستان را سر کنند و برای پاییز به شهر برگردند که تا آن وقت تکلیف املاک آقا حتما معلوم شده و در تهران خانه تهیه کرده. درباره مهر و سایر مخلفات هم سختگیری نکردند، چون به هر صورت شوهر خواهر خانم نصرت الدوله وزیر بود و می توانست در مجلس به دوستی یک رئیس ایل امیدوار باشد. گرچه خواهر موبور و چشمابی درباره 100,000 تومان مهر کمی سختگیری نشان میداد، اما رئیس ایل خیلی دست و دل باز بود. حتی قول داد که به زودی 7 نفر زن و مرد از افراد ایل خود را برای کارهای خانه بخواهد و نگذارد خانم دست به سیاه و سفید بزند. و دست آخر روز عروسی را معین کردند و شیرینی دهان هم دیگر گذاشتند و به خوبی و خوشی از هم جدا شدند.
خانم نصر دوله که سر از پا نمی شناخت در از یک هفته خانه شهری را اجاره داد و باغ بزرگی در شمیران اجاره کرد و به تهیه مقدمات عروسی با سومین شوهر ایدئال خود پرداخت. به وسیله یکی از خواهرزاده هایش که برای تحصیل به فرنگ رفته بود یک دست لباس کامل عروسی وارد کرد که 21 متر دنباله داشت. 421 نفر از اعیان و وزرا و نمایندگان را از دو هفته پیش دعوت کرد و با دو تا از مهمانخانه های بزرگ شهر برای پذیرایی آن شب قرارداد بست و کامیون های شرکت کتیرا هم که خانم نزهت الدوله و هم شوهر خواهرش در آن سهم داشتند 3 روز تمام مرغ و گوشت و سبزی و میوه به شمیران می بردند. خلاصه از هیچ خرجی مضایقه نکرد. عاقبت شوهر ایدئالش را یافته بود. به سر و همسر می گفت اگر آدم ارث پدرش را در راه به دست آوردن شوهر ایدئالش صرف نکند پس در چه راهی صرف کند؟
مجلس عروسی البته بسیار مجلل بود. یکی از شبهای مهتابی اوایل تابستان بود و هوا بسیار مساعد بود. از 2 روز پیش تمام درخت‌های باغ را با تلمبه‌های بزرگ شسته بودند و لای تمام شاخ و برگ‌های آنها چراغ‌های رنگارنگ کشیده بودند. فواره‌ها کار می‌کرد و دو دسته ارکستر آورده بودند و به جای همه چیز بوقلمون سرخ کرده روی میزها بود. و شیرین پلو و خاویار چیزهایی بود که اصلاً کسی نگاهشان هم نمی‌کرد. میز شام را به صورت تی چیده بودند که درازای آن 21 متر بود و عروس و داماد بالای میز روی یک جفت صندلی خاتم کار اصفهان نشسته بودند. شام را افتتاح کردند و صرف نخست وزیر و رئیس مجلس و خانواده های عروس و داماد نطق های قرای تبریک آمیز رد و بدل شد و همگی حضار بارها از طرف دولت و ملت به عروس و داماد و خاندان جلیل آنها تبریک گفتند.
مجلس خیلی آبرومند برگزار شد. میز بزرگی که طرف چپ در ورود باغ گذاشته بودند انباشته شده بود از هدایای مهمانان و دستگلهای بزرگ. در همان شب دوستی‌های تازه به وجود آمد و کدورت‌های گذشته را در بشقاب‌ها و جام‌های همدیگر ریختند و خوردند و حتی استیضاحی که باید در اواخر همان هفته از دولت به عمل می‌آمد در همان مجلس مسکوت ماند. فقط یک ناراحتی به جا ماند و آن اینکه همان شب خانه را دزد زد و صبح که اهل خانه بیدار شدند دیدند تمام هدایا به اضافه هرچه جواهر و طلا و نقره و ترمه که روی میزها و سربخاری‌های دیواری پخش بوده است و 2 جفت قالیچه ابریشمی که زیر صندلی عروس و داماد پهن کرده بودند از دست رفته است. مجلس شب پیش تا ساعت 3 طول کشیده بود و طبیعی بود که در چنان شبی حتی خدمتکاران هم در اثر خالی کردن تایگیلاس ها خوابیده باشند و مسلماً دوزها نمی توانستند چون این فرصتی را غنیمت نشمارند.
با همه اینها زندگی عروس و داماد از فردا به خوبی و خوشی شروع شد. درست است که شوهر خواهر خانم نصرت الدوله مطلب را حتی در کابینه مطرح کرد و با وجود دوستی های تازه برقرار شده ی شب عروسی نزدیک و شوهر خانم نصرت الدوله به عنوان عدم امنیت دولت را در مجلس استیضاح کند، ولی قضیه به اینجا خاتمه یافت که رئیس شهربانی وقت را عوض کردند و رئیس جدید به تعداد کلانتری های شمیران افزود و گشت شبانه گذاشت. آقا هم تمام خدمتکاران خانه را که سرجهازی خانم بودند از آشپز تا باغبان را اخراج کرد و به جای آنها 7 نفر از افراد ایل را که تلگرافی احضار کرده بودند گذاشت. اما خانم نصرت الدوله خم به ابرو هم نیاورد. این دزدی کلان را قضا و بلایی می دانست که قرار بود است به جان سعادت تازه او صدمه بزند. و از این گذشته داماد به قدر مهربان بود که جایی برای تأسف بر اموال دزد زده نمی ماند. نمی گذاشت خانم حتی از جایش تکان بخورد. خودش خمیر دندان روی مسواک خانم میگذاشت. آب دوش و وان را خودش سرد و گرم میکرد. لقمه برایش میگرفت. خلاصه این که 2 هفته از مجلس مرخصی گرفته بود و در خانه را به روی اغیار بسته بود و سیر تا پیاز کارهای خانه را خودش میرسید. راستی نمیگذاشت آب در دل خانم تکان بخورد. خانم نصفت و دوله هم در این مدت خانه ی دیگرش را فروخت و از نو جای اساس دزد برده را پر کرد. قالی‌ها و مبل‌ها و پرده‌ها هر کدام زینت یک موزه بودند. هر اتاقی رادیوگرام و یخچال و کولر جداگانه داشت و زن و شوهر هر چه می‌خواستند در نزدیکترین فاصله دستشان بود.
در این نیمه ماه عسل آقا همه کاره بود. به کلفت نوکرها سرکشی میکرد، به باغبانها و گلکاریهای فصل به فصلشان میرسید، برق و تلفن و آب و اجاره خانه را مرتب کرده بود و حتی با کمکهایی که در یک معامله آب خشک‌کن با بایگانی کل کشور به صاحب خانه کرده بود، قبض 3 ماه اجاره را بی اینکه پولی بدهند گرفته بود و سر سفره به خانم هدیه کرده بود و چون 15 روز مرخصیش داشت تمام می شد سر همون سفره پیشنهاد کرده بود که چطور است از خواهرش دعوت کنند که تابستان را به شمیران بیاید و با هم باشند. و خانم نزد و دوله که راستش نمی دانست با این تنهایی بعدی چه بکند و از طرفی مهربانی های خواهر شوهرش را فراموش نکرده بود رضایت داد و از فردای مرخصی آقا همه کارهای خانه به عهده خواهر شوهر بود و خانم نزد و دوله واقعا یک پارچه عروس خانم بود. صبح تا شام وقتش را جلوی آینه یا در حمام یا پای میز غذا می گذراند. آرایشگرها و ماساژورها را با ماشین خانم به خانه می آوردند که به دستور آنها روزی 3 ساعت گوشت خام و گوجه فرنگی روی صورتش می گذاشت و اصلا از خانه بیرون نمی رفت. گوشش به صدای قشنگ خواهر شوهرش عادت کرده بود که می رفت و می آمد و می گفت به به چه پوستی، چه تراوتی، خوش به حال برادرم. و روزی 100 بار و 1000 بار و خانم نصفت و دوله راستی جوان شده بود. شوهر جوان دست به طرف خوش نزدن. گوجه فرنگی روی صورت اصلا هضم می‌کرد.
1 ماه به این طریق گذشت. درست است که آقا کمی لاغر شده بود. اما به خانم نصفت و دوله هرگز مثل این 1 ماه خوش نگذشته بود. از روز اول ماه دوم عروسیشان زن و شوهر شروع کردن به پس دادن بازدیدها. هر روز 2-3 جا می رفتن. ولی مگر به این زودی ها تمام می شد. و بدتر از همه این بود که خانم نصفت و دوله خسته می شد. روز دوم یا سوم دید و بازدید بود که عصر به خانه خواهر خانم نصفت و دوله رفتند که شوهرش وزیر بود و به اصرار شب هم ماندن. یک وزیر به هر صورت نمی توانست با یک نماینده یا رئیس یک ایل کاری نداشته باشد و خواهرها هم انگار یک عمر همدیگر را ندیده بودند. چه حرف ها داشتند که بزنند. تا 2 بعد از نیمه شب بیدار بودند و قرار و مدارها و درد دلها و نقشه ها و بعد هم خوابیدند و صبح هنوز خانم نصفت و دوله از رخت خواب بیرون نیامده بود که شوهرش را پای تلفن خواستند که بله باز دیشب خانه را دزد زد. خواهر آقا را توی یک اتاق کردند و درش را بستند. سیم تلفن را بریدند و دست و پای هر 7 خدمتکار خانه را بستند و توی انبار حبس کردند و هر چه در خانه بوده است بردند. از قالی‌های بزرگ و شمدان‌ها و چلچراغ‌های سنگین گرفته تا مبل‌ها و رادیوگرام‌ها و یخچال‌ها. خلاصه اینکه خانه را لخت کردند. این بار خانم نصفت و دوله که جای خود داشت. حتی شوهرش هم تاب نیاورده بود و همان پای تلفن زانوهایش تا شده بود و نشسته بود.
تنها برگی که از دوزها به دست آمد این بود که جای چرخ‌های کامیون‌های متعدد روی شن باغ به جا مانده بود. فوراً رئیس شهربانی وقت در مطبوعات مورد حمله قرار گرفت که در عرض 1 ماه دوبار خانه یک نماینده ملت را به روی دزدها باز گذاشته و طرح یک استیضاح جدید داشت در مجلس به 15 امضای حد نصار خود می رسید که وزیر داخله 1 هفته بعد از شب دزدی با یک مانور ماهرانه تا یک ماده واحده تقاضای سلب مسئولیت از داماد تازه یعنی از رئیس ایل را کرد و آنهایی که سرشان توی حساب نبود گیج شده بودند و نمی دانستند سیاست روس است یا انگلیس است یا آمریکا و اصلا این همه جنجال از کجا آب می خورند.
حالا نگو همون فردای دزدی اخیر دو تا از خدمتکارهای سابق خانم نسات و دوله که سرجهاز خانم بودن و رئیس ایل بیرونشان کرده بود سراغ خواهر خانم نسات و دوله آمده بودن و سوء ظن خودشان را نسبت به رئیس ایل و خواهرش بیان کرده بودن و تا عصر تمام فامیل خانم نسات و دوله به جنب و جوش افتاده بودن و از خاله خانباجی ها کمک گرفته بودن و دو روز زاغ سیاه خواهر شوهر موبور و چشمابی را چوب زده بودن تا دست آخر در خیابان عین الدوله خانش را گیر آورده بودن و روز بعد یکی از خواهر خوانده های پیر و رند خانواده به هوای اینکه نن قربونی شکل دم غروب است الان نمازم قضا می شود خدمتکار خانه را فریفته بود و تو رفته بود و دست به آب رسانده بود و وضو ساخته بود و کنار حوض نمازی خوانده بود و از پشت شیشه ها یکی یکی مبل ها و اساس خانم نصحت و دوله را وارسی کرده بود و بعد هم سر درد دل را با کلفت خانه باز کرده بود و از بدی زمانه و بیدینی مردم به اینجا رسیده بود که اطمینان کلفت خانه را به دست بیاورد و کشف کند که خانم صاحب خانه یک خانم موبور چشمابی بسیار مهربان و نجیب است که زن رئیس یک ایل هم هست. و همان شبانه وزیر داخله دستور داده بود که شهربانی دست به کار بشود و به خانه جدید رئیس ایل بریزند و تمام اساس خانم را نجات بدهند و همه ی قضایا را صورت مجلس کنند و یک پرونده حسابی بسازند.
درست است که نشانه ای از جواهرها و نقره ها و ترمه های دزدی اول به دست نیامده بود، ولی رئیس ایل این عمل شهربانی را منافی مسئولیت پارلمانی خود میدید و داشت طرح استیضاح خود را به امضای این آن میرساند که ماده واحدی سلب مسئولیت از او تقدیم مجلس شد. به اتکای یک پرونده قطور شهربانی و شهادت 21 نفر از خدمتکاران و اهل محل. باری داشت آبروریزی عجیبی می شد که سرجنبانهای مملکت دست به کار شدند و وزیر داخله را با رئیس ایل آشتی دادند، به شرط اینکه هم لایحه سلب مسئولیت و هم طرح استیضاح مسکوت بماند و مهر خانم نزهت و دوله هم بخشیده بشود. و این بار که خانم نزهت و دوله طلاق می گرفت حتم داشت که برای حفظ آبروی دولت و ملت دارد پداکاری می کند و از سومین شوهر ایدئال خودش چشم می پوشد.
و حالا خانم نصرت الدوله که از این تجربه هم آزموده تر بیرون آمده، عقیده دارد که پیری و جوانی دست خود آدم است و هنوز در جستجوی شوهر ایدئال خود این در آن در می زند. باز خانه شهریش را خریده و گرانترین مبل‌ها و فرش‌ها را توی اتاقش جمع کرده. ماهی 500 تومان خرج ماساژ صورت خود می کند. رنگ موهایش را هفته یک بار عوض می کند. پیراهن‌های ارگاندی با سینه باز می پوشد.
وقتی حرف می زند، هرگز اخم نمی کند و وقتی می خندد، ابروهایش و کنار دهانش اصلا تکان نمی خورد. و مهمتر از همه، این که پس از عمری زندگی و سه بار شوهر کردن، به این نتیجه رسیده است که شوهر ایدئال او از این نوع کیسه ها و تازه به دوران رسیده ها هم نباید باشد. و دیگر این که کم کم دارد باورش می شود که تنها مانع بزرگ در راه وصول به شوهر ایدئال عیب کوچکی است که در دماغ اوست و این روزها در این فکر است که برود و با یک جراحی پلاستیک دماغش را درست کند.